ساعت 13 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید قطعنامه شورای حکام غیر قانونی است. ایالات متحده شماری از افراد و شرکت‌های دخیل در فروش نفت ایران را تحریم کرد. قوه قضاییه میگوید که مرگ یک زندانی سیاسی پس از انتقال به بیمارستان ربطی به شکنجه ندارد. خوش آمدید به این بخش خبری. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این قطعنامه را ناموجه و غیر قانونی خواند. اشاره دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی به قطعنامه‌ای است که روز پنجشنبه با 19 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع تصویب شد. این قطعنامه خواستار همکاری کامل تهران با آژانس در زمینه تأسیسات بمباران شده و همچنین ذخیره اورانیوم 60% غنی شده است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی تصویب این قطعنامه را نشانه رویکرد غیرمسئولانه کشورها و استفاده ابزاری از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دانسته است. تهران در واکنش به تصویب این قطعنامه اعلام کرد که تفاهم اخیر با آژانس که در قاهره به دست آمده بود را رسما پایان یافته تلقی می‌کند. پیش از این ایران در زمان استفاده ترکیه‌های اروپایی از مکانیزم ماشه گفته بود تفاهم قاهره دیگر موضوعیت ندارد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که واشنگتن بیش از 50 فرد، نهاد، شرکت هواپیمایی و کشتی را که در دور زدن تحریم‌ها برای فروش نفت ایران مشارکت داشته یا به گروه‌هایی که تروریستی خوانده شده کمک تسلیحاتی رساندند، تحریم کرده است. در بیانیه پنجشنبه وزارت خارجه آمریکا آمده که درآمد حاصل از فروش نفت ایران برای پشتیبانی از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه استفاده می‌شود که تهدیدی مستقیم برای نیروهای آمریکایی و متحدان این کشور است. وزارت خارجه آمریکا 17 نهاد، فرد و کشتی را در چند کشور جمله هند، پاناما و سیشل که در فروش نفت و فراورده‌های نفتی ایران نقش دارند تحریم کرده و همزمان وزارت خزانه داری نیز 41 نهاد، فرد، کشتی و هواپیما را تحریم کرده است. ایالات متحده اعلام کرده که این تحریم‌ها در راستای اعمال فشار حداکثری بر رژیم ایران برای جلوگیری از دسترسی به منابع مالی برای ادامه فعالیت‌های بی‌ثبات کننده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک روز پس از انتشار خبر جان باختن یک زندانی سیاسی اهل نکا مدعی شد که فرزاد خوشبرش با علائم بیماری به بیمارستان منتقل شده و دو روز بعد جان باخته است. روز پنجشنبه منابع حقوق بشری از جمله وبسایت نگاه از جان باختن مشکوک این زندانی مخالف جمهوری اسلامی خبر دادند. فرزاد خوشبرش که 31 سال داشت روز 21 آبان بازداشت، 5 روز بعد به بیمارستان منتقل شد و 2 روز بعد جان باخت. به گزارش وبسایت حقوق بشری این دومین بار بود که خوشبرش از سوی اداره اطلاعات ساری بازداشت می‌شد. روابط عمومی دادگستری مازندران در اطلاعیه مدعی شده که فرزاد خوشبرش پس از انتقال به بیمارستان بهشهر با تودیع وثیقه آزاد شده بود. مقام‌های قضایی به دلیل بازداشت فرزاد خوشبرش و علائم بیماری که منجر به انتقال او به بیمارستان شده اشاره‌ای نکردند. در سالهای اخیر چندین زندانی سیاسی ایران در زمان بازداشت به دلیل بدرفتاری یا رسیدگی نکردن به بیماری جان باختند. اما MI5 بریتانیا درباره تله‌گذاری چین از طریق سکوی اینترنتی لینکدین هشدار داد. هشداری که دامنه خصوصی آن برای سیاستمداران این کشور است و دامنه عمومیش متوجه دانشگاهیان هم می شود. بیشتر بشنوید از محمد زرقامی.
یک پیام به ظاهر بی ضرر سایمون ولبند را به خودش آورد. پیام از لینکدین شرلی شن آمده بود که در نماگر یا پروفایل اطلاعات شخصیش با لبخندی بر لب و موهای کوتاه سیاه که با فرقی کج به سمت چپ صورتش متمایل شده بود، خود را استخدام کننده ی ارشد و بنیانگذار اتحادیه کارآموزی در هنگ کنگ معرفی می‌کرد. پیام با یک انگلیسی شکسته بسته به آقای ولبند، دستیار نیل اوبرایان، نماینده محافظه‌کاری که 4 سال پیش چین او را در فهرست تحریمی خود قرار داده بود، پیشنهاد کاری می‌داد و خیلی ساده می‌گفت اگر علاقه‌مندید حتماً با او تماس بگیرید. سایمون ولبند ناخواسته نه تنها به این پیام پاسخ نداد، بلکه دریافت چنین پیامی را به مسئولان اطلاعاتی مجلس خبر داد. اولین توصیه این بود: حساب کاربری را مسدود کن. حالا سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا MI5 به نمایندگان مجلس عوام و اعیان این کشور درباره جاسوسی چین هشدار داده است. تلاشی به گفته این سازمان اطلاعاتی پنهان و حساب شده از طریق 2 نماگر لینکدین که خود را در لباس افراد کاریاب معرفی کردند و MI5 میگوید آنها در تلاش بودند با نزدیکی به سیاستمداران بریتانیایی، خاصه نمایندگان مجلس، از اطلاعات داخلی این کشور سر در بیاورند. به جز شرلیشن، نماگر دوم هم عکس یک زن چینی جوان را دارد با نام آماندا کیو. او لباس سفیدی پوشیده، یک دستش را به صورتش تکیه داده و موهای بلندش را افشان کرده است. آماندا خودش را مدیرعامل اجرایی یک شرکت کاریابی در پکن معرفی کرده بود. شرلیشن و آماندا کیو با ساختن این نماگرها در شبکه لینکدین حجم گسترده‌ای از ارتباطگیری با افراد را آغاز کرده بودند، چیزی که باعث شد تا سازمان اطلاعاتی بریتانیا نسبت به آنها حساس شود و هشداری جدی بدهد. همزمان با این هشدار، هر 2 نماگر از لینکدین حذف شدند. دن جارویس، وزیر امنیت بریتانیا، در مجلس عوام این کشور گفته است چین برای جمع‌آوری و بازشناسی ارزش اطلاعات گردآوری شده آستانه پایینی دارد، اما با گردآوری اطلاعات خرد از طریق شرکت‌های پوششی تلاش می‌کند تصویری گسترده‌تر بسازد. یکی از سخنگویان لینکدین به روزنامه بریتانیایی گاردین گفته است درست کردن یک حساب کاربری جعلی یا ارائه هویت نادرست نقض آشکار شرایط استفاده از خدمات این شرکت فناوری است و آنها تمرکز خود را گذاشتند روی شناسایی سوء استفاده هایی که تحت حمایت دولت ها صورت می گیرد. پایگاه خبری پولیتیکو هم نظر سخنگوی سفارت چین در لندن را بازتاب داده که به شدت این موضوع را ساختگی، افتراگونه و زشت نامیده است. با این حال MI5 از پیگرد قضایی افرادی میگوید که با شرلیشن یا آماندا کیو همکاری کردند. MI5 میگوید بخشی از آنچه این سازمان اطلاعاتی تلاش‌های پنهان چین مینامد متوجه دانشگاهیان است و هدفش زیرساخت‌های بریتانیا است.
گزارش محمد زرقامی رو میشنیدید. استاندار مازندران روز پنجشنبه در مورد آتش‌سوزی جنگل الیت گفت به دلیل شدت باد شعله‌ها مجدداً گسترش یافته. او گفته قرار است هواپیمای ایلوشین روز جمعه وارد منطقه بشه و پیش‌بینی کرد که با ورود هواپیما و افزایش تجهیزات آتش طی روزهای جمعه یا شنبه به طور کامل مهار شود. استاندار مازندران در عین حال گفت با تلاش نیروها تا عصر دیروز حدود 95% حریق کنترل شد. از سوی دیگر حسین علی محمدی، مدیر کل مدیریت بحران مازندران گفته از صبح پنجشنبه 3 هلیکوپتر برای اطفای حریق اعزام شدند و نیروهای حفاظتی و امدادی به نقاط صعب العبور رفتند. بیش از 2 هفته از آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های ایریکانی روستای الیت در بخش مرزن آباد شهرستان چالوس می‌گذرد و ضعف و بی‌توجهی نهادهای متولی بار دیگر با اعتراض محیط‌بانان و فعالان محیط زیست روبرو شده. شماری از بومی‌ها و کوهنوردها نیز با دست خالی به مقابله آتش رفتند. و خبر آخر این که سرویس مجارستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی از نیمه شب جمعه 30 آبان فعالیت خود را متوقف میکند. سرویس مجارستانی در سال 2020 به دستور کنگره آمریکا بار دیگر فعالیت خودش را آغاز کرد و این سرویس قبلا بین سالهای 1950 تا 1993 فعال بود. محتوای این سرویس همچنان به صورت آنلاین در دسترس خواهد بود. آژانس رسانه‌های جهانی آمریکا که بر رادیو اروپای آزاد و صدای آمریکا و دیگر رسانه‌های بین‌المللی این کشور نظارت می‌کند 14 آبان امسال به کنگره اطلاع داد که قصد را از سرویس مجارستانی رادیو اروپای آزاد را تعطیل کند. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.